مبحث 25 تا 30 قسمت 7 حضرت علامه استاد طباطبایی قدس الله سره در تفسیرشان بحث مختصر و جالب و متین و اساسی راجع به ابلیس و حقیقت وجود و تکوین و سر پیدایش بنی آدم و خلقت او و فرشتگان در ضمن آیات مبارکات وارده در سوره اعراف بیان فرمودند. سپس گفتاری درباره ابلیس و کیفیت عمل کرده او در عالم انسانی دارند و ما در اینجا آن را نقل می کنیم. کلام در ابلیس و رفتار او. داستان موضوع ابلیس در نزد ما به صورت مبتذل و زیر پا افتاده و غیر قابل اهمیتی در آمده و بازگشت نموده است که اعتنایی بدان نمی شود. غیر از آن که گهگاهی آن را ذکر می کنیم و بر او لعنت می فرستیم. یا آن که از وی به خدا پناه می بریم یا آن که بعضی از افکارمان را به عنوان آن که افکار شیطانیه و وساوس و فسادانگیزی اوست تقبیح می نماییم. بدون آن که در این امر تدبر و تفکری کنیم تا آنچرا که قرآن کریم در حقیقت این موجود عجیب غائب از حواسمان و آن گونه تصرفات شگفت آوری که با ولایت خود در عالم انسانی دارد به ما عطا کرده است دستگیرمان گردد. و چگونه اینطور نباشد در حالی که او مصاحب و همنشین عالم انسانی می باشد با گسترش دائره کمربند عجیب خود از زمانی که انسان در عالم وجود ظاهر گشت تا زمانی که مدتش به سر آید و به انقراض بساط دنیا منقرض شود و سپس ملازم انسان باشد پس از مرگ و پس از آن قرین و همنشین او باشد تا هنگامی که او را در آتش جاودان مخلد گرداند. و او با هر کدام یک از افراد ما همچنان است که با غیر او باشد. با اوست در آشکارش و در پنهانیش. با او همگام می گردد هر جا که برود حتی در پنهانترین نقاط قوه خیال او که چیزی را تخیل می کند در زاویه ای از زوایای ذهنش یا فکری که آن را در متاوی سریرش مختفی داشته است. هیچ گونه حاجبی نمی تواند حجاب او شود و هیچ کار مشغول کننده نیست که او را از انسان غافل گرداند. و ما افراد بهاس و محققین از ما از وارد شدن در این بحث خودداری کردند و آن را مهمل گذاردند و بنای خودشان را در بحث همان بنای محققین و باحثین در صدر اول قرار دادند و همان رشته خطی را که آنان برایشان ترسیم کرده اند در طریق بحث از آن تجاوز ننمودند. و آن عبارت است از نظریات ساده‌ای که در نخستین وهله بر افهام عامیه‌ای که به کلام الهی برخورد کرده اند ظاهر می شود و پس از آن تخاصم و نزاع علمی در میانشان در تضارب و تصادم برداشت‌هایی که هر گروه خاصی از ایشان نموده است و سنگرگیری در آن افکار حاصله مختصه به خودشان و سپس دفاع از آن به انواع جدل و اشتغال به احصاء اشکالات وارده در قصه و تقریر سوالها و جوابها به صورتی پس از صورت دیگر. به چه سبب خداوند ابلیس را آفرید با وجودی که می دانست او چه کسی است؟ به چه سبب او را در میان فرشتگان وارد کرد با وجودی که از ایشان نبوده است؟ به چه سبب او را امر به سجده نمود با وجودی که می دانست او فرمان بردار نیست؟ به چه سبب او را موفق به سجده نکرد و او را اغوا نمود؟ به چه سبب او را هلاک ننمود در هنگامی که او سجده نکرد؟ به چه سبب او را تا روز برانگیختگی مردم در نزد خداوند یا تا روز معلوم مهلت داد؟ به چه سبب به او چنان تمکنی داد تا بدان تمکن شگفت‌آوری که مانند جریان خون در بنی آدم جریان یافت صاحب استقرار و تمکین گشت؟ به چه سبب او را با سوار نظام و پیاده نظام خودش معید ساخت و به جمیع آنچه در حیات انسانی مختصر مساسی داشت مسلط نمود. به چه سبب او را بر حواس ظاهره انسانی آشکارا نکرد تا از برخورد با وی احتراز جوید. به چه سبب انسان را تأیید نکرد به مثل آنچرا که او را بدان تأیید کرد. به چه سبب اسرار خلقت آدم و پسرانش را از ابلیس مکتوم نداشت تا در اغوای آنان به طمع نیفتد. به چه سبب گفتگوی شفاهی در میان او و میان خدای سبحانه جائز گردید در حالی که او بعیدترین مردم از خداوند بود و مبغوزترین مردم نسبت به او و وی پیامبری نبود و فرشته‌ای نبود تا گفته شود به معجزه بوده است یا به ایجاد آثاری که دلالت بر مراد کند در حالی که دلیلی بر هیچ یک از این دو گفتار نیست. از آن که بگذریم چگونه ابلیس داخل در بهشت شد و چگونه وسوسه و کذب و معصیت در آنجا از او به وقوع پیوست در حالی که بهشت مکان طهارت و محل قدس است و چگونه آدم گفتار او را تصدیق نمود در حالی که گفتارش مخالف قول خداوند بود و چگونه آدم به طمع ملک و خلود در آنجا افتاد در حالی که این مطلب مخالف اعتقاد به معاد بود و چگونه از وی معصیت سرزد در حالی که او پیامبری معصوم بود و چگونه توبهش قبول گشت و به مقام اولش باز نگشت در حالی که توبه کننده از گناه تو گویی مانند کسی می باشد که اصلا گناه ننموده است و چگونه و چگونه و این مهمل گذاردن بهاسان و محققان در بحث حقیقی و انان گسیختگی ایشان در جدال چه از ناحیه اشکال و چه از ناحیه جواب به جایی رسیده است که بعضی از آنها بدین عقیده آمدند که مراد از این آدم آدم نوعی می باشد و این قصه داستان تخیلیه محض است و بعضی دیگر معتقد شدند که ابلیسی را که قرآن از آن گفتگو دارد عبارت است از قوه داعیه به شر که در انسان وجود دارد و بس و بعضی معتقد شدند که جائز است انتساب قبائح و شنایع را به خدای تعالی داد آنکه جمیع معاصی از کردار و فعل وی ریشه می گیرد و اوست خالق هر گونه شر و قبیح و بنابراین خود خداوند است که به فساد می کشد آنچرا که به صلاح درآورده است و عمل نیکو آن عملی است که او بدان امر کرده است و عمل زشت آن عملی است که او از آن نهی نموده است بدون هیچ مصلحتی و یا حکم حسن و قبح عقلی. و بعضی معتقد شدند که آدم اصولاً پیغمبر نبوده است و بعضی معتقد شدند که پیغمبران جمیعاً معصوم نبودند و بعضی معتقد شدند که پیغمبران غیر معصوم بودند پیش از بعثت و داستان بهشت پیش از بعثت آدم بوده است. و بعضی معتقد شدند که این جریانات همگی بر اساس امتحان و اختبار است و روشن نساختند که ملاک واقعی در این امتحان و آزمایشی که به واسطه آن بسیاری گمراه شده اند و اکثریت مردم به هلاکت رسیدند چیست؟ بنابراین اگر ملاکی به دست نیاید که حسم ماده اشکال را بکند، تمام اشکالات بازگشت می کند. و آن چیزی که باز داشته است ایشان را از پیروزی کوشش خود در این ابحاث و به واسطه آن چیز بوده است که نتایج حاصلی از آن مختل مانده است، آن است که ایشان در این مباحث در میان جهات حقیقیه و جهات اعتباریه آن فرقی نگذاردند و عالم تشریع را از جهان تکوین جدا نکردند. لذا جهات بحث بدین سبب مختل مانده است و به طور غالب در ناحیه تکوین همان اصول وضعیه اعتباریه حاکمه بر تشریعیات و اجتماعیات را تحکیم نمودند. آنچه بر عهده شخص حر و آزاد منش و بحث کننده از این حقایق دینیه مرتبطه به جهات تکوینیه می باشد که از آن تنقیح و تحریر به عمل آورد، باید در طی جهاتی درج گردد. جهت اول، وجود چیزی از اشیا که خلقت و آفرینش و ایجاد فی نفسه بدان تعلق می گیرد، یعنی وجود ذاتی و نفسی آن بدون اضافه و نسبت به غیر، نمی باشد مگر خیر و تحقق خارجی به خود نمی گیرد مگر زیبا و نیکو. بنابراین اگر بر فرض محال آفرینش تعلق گیرد به آنچه در وجود نفسی آن شری فرض شده است، بازگشتش به امر موجودی می باشد که دارای آثار وجودی است، از خدا ابتدا کرده و به روزی و رزق او مرتزق و روزی خار گشته و پس از آن به سوی خدا بازگشت می نماید. در این صورت حال او حال سایر مخلوقات است که در آن اثری از شر و قبح وجود ندارد مگر آن که وجود آن به غیرش مرتبط گردد و بنابراین ارتباط نظام عادل خود را در وجود فاسد کند و یا آن که موجب حرمان جمعی از موجودات گردد که خیرشان و سعادتشان به آنها نرسد، و این است معنی اضافه و نسبتی که ذکر شده است و بدین جهت لازم و واجب است در حکمت الهیه آن که از این گونه موجوداتی که وجودشان مضر می باشد منفعتی حاصل گردد که از مضرتشان افزون باشد و بر ضرر آنها غالب شود و چیره آید، و این است قول خدای تعالی الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند آن کسی است که هر چیزی را که آفرید نیکو آفرید، و قول او تبارک الله رب العالمین، پاک و منزه و مقدس است الله که پروردگار و آفریدگار عالمیان است، و قول او و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، و هیچ چیزی نیست مگر آن که با حمد وی تسبیح میگوید ولیکن شما تسبیحشان را نمیفهمید. جهت دوم، عالم صنع و ایجاد با وجود کثرت اجزایش و وسعت عرضش بعضی از آن مرتبط است به بعضی دیگر، سررشته آخرش به اولش برمیگردد. لذا ایجاد بعضی از آن عبارت می باشد از ایجاد جمیع آن، و اصلاح جزئی از آن منوط است به اصلاح کل آن. بناً علی هذا اختلافی که در بین اجزای عالم در وجودشان موجود است و آن همان چیزی است که عالم را عالم کرده است و به دنبال آن داستان ارتباط میان آنها در حکمت الهیه به ضرورت استلزام مستلزم آن شده است که در میانشان نسبت‌های مختلفی به تنافی و تضاد یا به کمال و نقص یا به وجدان و فقدان و یا به نیل و حرمان پدیدار گردد، و اگر اینطور نمی بود جمیع اشیا به چیز واحدی که در آن هیچ گونه اختلاف و تمیزی نبود بازگشت می کردند و در آن صورت عالم وجود باطل می شد. خدای تعالی می گوید و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر، و امر ما نیست مگر یکی مانند چشم برهم نهادن. بنابراین اگر شر و فساد و سختی و فقدان و نقص و ضعف و امثالها در این عالم نبود، ما برای خیر و صحت و راحتی و وجدان و کمال و قوه مستاقی نمیافتیم و ابداً قادر نبودیم از آنها حتی یک معنا را تنها تعقل کنیم، چرا که ما معانی را در خارج از مصادیقشان اتخاذ می نماییم. اگر شقاوتی نبود، سعادتی نبود. اگر معصیتی نبود، طاعتی نبود. اگر قبح و مذمتی نبود، حسن و مدحی نبود. اگر عقابی نبود ثوابی به دست نمی آمد و اگر دنیا نبود آخرتی تکون نمی یافت. بنابراین مثلا اطاعت عبارت است از امتثال امر مولوی، لذا اگر عدم امتثال آن که عبارت است از معصیت نبود، در آن صورت فعل به صورت ضروری و لازم موجود می شد و با ضرورت و لزوم فعل در انسان دیگر امر مولوی معنا نداشت، به سبب ممتنع بودن تحصیل امر حاصل. و اگر امر مولوی در میان نبود، نه مصداقی که طاعت بر آن صدق کند و نه مفهومی برای آن طاعت به طوری که دانستی معنا نداشت. و با از میان برداشته شدن و بطلان اطاعت و معصیت، مدح و ذمی که راجع به آن دو می شد و ثواب و عقاب و وعده و وعید و ترساندن و بشارت دادن باطل می شدند و به دنبال بطلان این امور اصل دین و شریعت و دعوت و به دنبال بطلان اینها اصل نبوت و رسالت و به دنبال بطلان این امور اصل اجتماع و مدنیت و به دنبال بطلان آن اصل انسانیت و به دنبال بطلان آن تمام چیزها باطل می شد و از میان برداشته می گشت. و بر همین قیاس جمیع امور متقابله در نظام انسانیت، این واقعیت را خوب ادراک کن. و از این بیانات واضح می گردد برای تو که وجود شیطان دعوت کننده به شر و معصیت از ارکان نظام عالم انسانیت است که آن نظام بر اساس سنت اختیار جاری می شود و مقصود از آن سعادت نوع بشر خواهد بود. و شیطان همانند حاشیه‌ای است که بر دو کناره صراط مستقیم انسان قرار دارد. آن صراط مستقیمی که در طبع این نوع سرشته شده است تا با کده و مشقت آن را بپیماید تا به شرف لقای پروردگارش نائل گردد. و معلوم است که هر جا راه و صراطی تحقق پیدا نماید، تعین متن آن که صراط است فقط به واسطه ی حاشیه و کناره است که خارج از آن می باشد، ولیکن آن را فرا گرفته است. اگر حاشیه و اطراف وجود نداشت، متن و میانه و وسط آن وجود نداشت. این واقعیت را بفهم و به یاد بیاور قول خدای تعالی را: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان گفت: پس در ازای اغوایی که از من کردی، من برای ربودن ایشان از طی صراط مستقیمت در کمین آنها می نشینم. و قول خدای تعالی را: قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قال هذا صراط علی مستقیم. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. شیطان گفت: بار پروردگار من، در مقابل آن که مرا اغوا کردی، من آنچه را که در زمین است برایشان زینت می‌دهم و من همگی آنان را اغوا خواهم نمود مگر آن بندگانت را که از آنها به خلوص رسیدند، یعنی مخلص شدند. خداوند فرمود: این خلوص و پاکی سریرت راه راست و صراط مستقیم برای رضا و وصول به من است. تحقیقاً از برای تو اقتدار و تسلطی برای بندگان من نیست مگر آن مردم گمراهی که پیروی از تو کردند. اگر تو در این دو جهتی که بیان نمودیم دقت و تأملی بنمایی و پس از آن در آیات سجده تدبر کنی، چنین خواهی یافت که آنها عبارتند از صورت خبردهنده و آگاه کنندهی از روابط واقعیهی که میان نوع افراد بشر و فرشتگان و ابلیس تحقق دارد، که از آنها تعبیر به امر و امتثال و استکبار و ترد و رجم و سؤال و جواب گردیده است و اینکه جمیع اشکالهای وارد شده در آن عبارت می باشد از تفریط و قصور در تدبر این داستان و تا به جایی رسیده است که برخی از کسانی که متنبه وجه ثواب شدند که این آیات اشاره است به تبایعی که در انسان و ملک و شیطان موجود است، او چنین ذکر کرده است که امر ابلیس به سجده و نهی آدم از اکل شجره امر و نهی تکوینی است نه تشریعی. بنابراین با این کلامش خراب و فاسد کرده است آنچرا که در صدد اصلاح آن بوده است و غفلت نموده است از آن که امر و نهی تکوینی قابل تخلف و مخالفت نیست، با وجودی که ابلیس مخالفت امر نمود و آدم مخالفت نهی را کرد. جهت سوم، داستان قصه بهشت آدم و ابلیس که بیان تفصیلی آن در سوره بقره گذشت، ماحصل از مدلولش خبر می‌دهد که خداوند سبحانه بهشت برزخیه آسمانی آفرید و قبل از آن که زندگانی دنیوی زمینی بر آدم استقرار یابد، او را در آن داخل نمود و تکلیف مولوی خود را بدو متوجه ساخت تا بدان طبیعت‌های انسانی را آزمایش کند و بدان تفصیل روشن شد که انسان هیچ چاره‌ای ندارد مگر آن که در روی زمین زیست کند و در همین امر و نهی تربیت شود و در اثر اطاعت مستحق سعادت و بهشت گردد و اگر غیر از این باشد غیر از این خواهد بود و انسان هیچ توانایی و قدرتی ندارد که در موقف قرب الهی وقوف کند و در منزل سعادت فرود بیاید مگر با پیمودن این راه. و از اینجا ظاهر می گردد که برای اشکالاتی که در قضیه بهشت آدم ایراد کرده اند ابداً محلی باقی نمی ماند، چرا که نه آن بهشت، بهشت خلدی که در آن وارد نمی شوند مگر اولیای خدای تعالی دخولی که پس از آن هیچ وقت خروجی نیست بوده است و نه آن که خانه دنیویه بوده است که به نحو زندگانی و عیش دنیوی در آن زیست نمود، آن گونه زندگانی که مدار آن تشریع باشد و حاکم در آن امر و نهی مولوی، بلکه منزلگاهی بوده است که در آن حکم سجایای انسانی ظهور می کرده است، نه خصوص سجایای آدم علیه السلام از آن جهت که شخص آدم بوده است، زیرا شیطان برای وی مأمور به سجده نشد و او داخل در بهشت نشد مگر از آن جهت که انسان بوده است، به طوری که بیان آن سابقاً ذکر شد. بازگردیم به اول گفتار. خداوند سبحانه توصیف نکرده است از این آفریده شر آفرین که وی را ابلیس نام نهاده است به جز مقدار اندکی که عبارت است از قوله تعالی کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس از جن بوده است، پس بنابراین از امر پروردگارش منحرف شده است و آنچه را که خداوند در کلام خودش از او حکایت کرده است که خلقتنی من نار، تو ای خداوند مرا از آتش خلق کردی. بنابراین مبین نموده است که ابتدای خلقت او از آتش و از سنخ جن بوده است و اما آنچرا که مآل امر او بوده است صریحاً ذکر نکرده است، همانطور که تفصیل خلقت او را همچنان که تفصیل خلقت انسان را ذکر نموده است ذکر نکرده است. آری، در آنجا آیاتی وارد است که تعریف و توصیف کیفیت عمل و کار او را می نماید که ممکن است از آنها استفاده مطالبی شود که در اینجا به کار می آید. خدای تعالی به طور حکایت از زبان او می گوید لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. در اینجا خدا خبر داده است که شیطان از ناحیه عواطف نفسانیه، از خوف و رجا و آرزو و آمال و شهوت و غضب در آنها تصرف می کند و پس از آن در افکارشان و در اراده و اختیارشان که از این امور سرچشمه می گیرد. همانطور که هم ترازو و هم میزان است با آن آیه این گفتار خداوند قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، یعنی من برای انسان زینت می دهم امور باطله ردیه زشت و قبیح را با زخارف و زینتهای مهیا شده از تعلق عواطفی که ایشان را به سوی متابعت آنها فرا می خواند و من به واسطه این امور می باشد که آنان را اغوا می کنم. مانند زنا مثلا که در نخستین وهل انسان تصورش را می کند و سپس شهوت آن را در نظرش زینت می دهد و به واسطه آن زینت نیرومند محظوری که در ارتکاب آن در دل انسان خطور می کند ضعیف می گردد. آنگاه تصدیقش را می نماید و دست به ارتکابش می آلاید. و نظیر این گفتار خداست. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. ابلیس به انسان وعده می دهد و به آرزوهای باطله فرا می خواند، در صورتی که ابلیس وعده نمی دهد مگر از روی مکر و غرور و فریب. و گفتار خدا فزین لهم الشیطان و اعمالهم، پس زینت داد برای ایشان شیطان اعمالشان را. تمام این مطالب به طوری که مشاهده می کنی دلالت دارد بر آن که میدان فعالیت و کار کرده او فقط ادراک انسان است و وسیله عمل وی عواطف و احساسات داخله انسان. ابلیس است که این گونه اوهام کاذبه و افکار باطله را در نفس انسانی القا می کند، به طوری که دلالت بر این مهم دارد قول خدای متعال الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان وسوسه انگیز، آن که در سینه مردمان اندیشه بد و وسوسه می افکند. ولیکن معذالک انسان شک نمی کند در آن که این افکار و اوهامی که وساوس شیطانیه نامیده می شوند افکار خود اوست. خودش آنها را در خود ایجاد می نماید بدون آن که مشعر به آن باشد که کسی غیر از او آنها را به وی القا کرده باشد و یا آن که برای آن افکار به چیزی به عنوان سبب و واسطه متوسل گردد، مانند سائر افکار و آرائش که به عمل و غیر عمل تعلق ندارد، مثل گفتار ما. عدد یک نصف عدد دو می باشد و عدد چهار عدد زوج است و امثال ذالک. بنابراین انسان همان کسی است که این افکار و اوهام را برای خودش ایجاد می کند، همچنان که شیطان همان کسی است که آنها را به دو القا می کند و در دل او می اندازد و خطور می دهد بدون آن که تزاحمی در میان موجود باشد. و اگر بنا باشد سبب شدن شیطان در القاء این خواطر نظیر تسبباتی بوده باشد که در میان ما دوران دارد، راجع به کسی که خبری و یا حکمی و یا مشابه آن را به سوی ما القا می کند، در آن صورت القاء او به ما با استقلال ما در تفکیر جمع نمی شود و هر آینه انتصاب فعل اختیاری که برای ماست منتفی می شود، زیرا در آن فرض علم و ترجیح و اراده از آن او خواهد بود نه از آن ما، و دیگر بر ما لوم و سرزنش و مذمت و غیرها مترتب نخواهد شد، در صورتی که می دانیم خود شیطان آن ملامت و مذمت را به انسان نسبت می دهد که آنها از ناحیه توست نه از ناحیه من، در آنچرا که خداوند از کلام او در روز قیامت حکایت نموده است. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لومو انفسکم ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. در اینجا مشاهده می‌کنیم که شیطان نسبت فعل و ظلم و ملامت را به انسان داده است و از خودش سلب کرده است و از خودش هر گونه تسلطی را نفی نموده است مگر سلطنت بر دعوت و فراخواندن و وعده کاذب را، همانطوری که خدای تعالی گفته است ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. در اینجا می‌بینیم که خداوند سبحانه نفی سلطنت و قدرت او را از انسان مگر در ظرف پیروی و متابعت از او کرده است و نظیر این آیه کلام خداوند متعال است. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولکن کان فی ضلال بعید. و میگوید قرین او شیطان بار پروردگار ما، من بر او طغیان و تعدی ننمودم ولیکن خود او در گمراهی عمیقی فرو رفته بود. و بالجمله تصرف شیطان در ادراکات انسان تصرفی است طولی که منافات با قیام آن به انسان و انتساب آن به او مانند انتساب فعل به فاعلش ندارد و تصرف ارضی نیست که منافات داشته باشد. پس از برای شیطان است که تصرف نماید در ادراکات انسانی به آنچه را که به حیات دنیا تعلق دارد از جمیع جهات آن به واسطه غرور و تزیین. لحاظاست که شیطان باطل را به جای حق می‌گذارد و باطل را در صورت و کسوت حق جلوه می‌دهد و در نتیجه انسان مرتبط با چیزی نمی‌شود مگر از وجه باطل آن که وی را گول می‌زند و از حق روی می‌گرداند. و این است همان معنی استقلالی که انسان در وهله نخستین برای خود می‌بیند و سپس برای سایر اسبابی که مرتبط است بدانها در حیات خود. و این نگرش استقلال همان است که او را از حق محجوب می‌گرداند و از حیات حقیقی باز می‌دارد، همانطور که از کلام حکایت شده از شیطان استفاده این مرام گذشت و به ما اغویتنی لأقعدن لهم. و قوله تعالی رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. و این حالت می کشاند انسان را به غفلت از مقام حق و آن اصل و اساسی است که در هنگام تحلیل هر گونه گناهی بدان منتهی می شود. و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. و بر این اساس استقلال نگری انسان خودش را و غفلت وی از پروردگارش با جمیع آنچرا که متفرع بر این می شود از اعتقادات زشت و افکار و اوهام پست و ناهنجاری که تمام اقسام شرک و ظلم از آن پستان شیر می آشامند، فقط و فقط از تصرف شیطان است، در عین آن که انسان چنان تخیل می نماید که خودش به وجود آورنده آنها و قیوم و قائم بدان هاست، چون از خیشتن استقلال می نگرد. شیطان نفس انسانی را به گونه ای رنگ می زند که اعتقادی و عملی از برای وی سر نمی زند مگر آنکه آنها را بدان سبقه و رنگ رنگامیزی نموده است. و این است حقیقت دخول تحت ولایت شیطان و در زیر بار تدبیر و تصرف او در آمدن بدون آنکه به چیزی غیر از خودش مشعر باشد و یا متنبه گردد. خدای تعالی می فرماید انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. تحقیقا او و قبیله او می بینند شما را از آنجایی که شما آنها را نمی بینید. ما شیاطین را اولیا و سرپرستان و رفقای کسانی قرار داده ایم که ایمان نمی آورند. لذا ولایت شیطان بر انسان در معاصی و مظالم که بر این نهج می باشد نظیر ولایت ملائکه است بر او در طاعات و اعمال مقرب به خداوند سبحانه و تعالی. خدای تعالی می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا.
کسانی که میگویند پروردگارمان الله است و سپس بر این امر پایداری میکنند، فرشتگان بر ایشان فرود می آیند که هراسی و قصه‌ای نداشته باشید و ما شما را بشارت می دهیم به بهشتی که در دنیا به شما وعده داده شده بود. ما اولیای شما هستیم در حیات دنیا. و خداوند از همه اطراف ایشان برای حفظ و نگهداری بدانها احاطه دارد و خداوند یگان ولی آنان است که ولی غیر از خدا ندارند. خداوند تعالی می فرماید ما لکم من دونهی من ولی ولا شفیع، برای شما غیر از خدا نه ولی و نه شفیعی وجود ندارد. و این است معنی احتناک، یعنی لجام زدن، که خداوند از قول ابلیس حکایت می کند، آنجا که فرموده است قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتن الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء منفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. یعنی لألجمنهم، من به بنی آدم لگام میزنم و چنان بر آنها تسلط پیدا میکنم مانند تسلط مرد سواره راکب بر مرکوب خود که بر آن افسار زده است. آنان مرا اطاعت میکنند در آن چرا که من با آنها امر کردم و بدان سوی روی می آورند که من اشاره بدان سو کردم، بدون سرکشی و اسیان. و از آیات قرآن چنین ظاهر می شود که او دارای جنود و سپاهیانی است که به او در آنچه را که امر می کند مساعدت می نمایند و بر آنچه را که او می خواهد معاونت می کنند و آن عبارت است از همان قبیله او که در آیه سابقه ذکر شد. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. و این دست از معاونین ابلیس اگرچه از جهت کثرت عدد و از جهت گوناگونی اعمال به حد اعلای از مرتبه رسیده اند، ولی معزاله کارشان همان کار ابلیس است و وسوسه آنان همان وسوسه است، همانطور که آیه لاغوینهم اجمعین بر آن دلالت دارد. و غیر از این آیه آیاتی است که حکایت حال آنها را می کند. نظیر آنچه را که اعوان ملائکه عظام از افعال و اعمالی که انجام می دهند نسبت داده می شود به رئیسشان که ایشان را در آنچه را که خودش می خواهد مورد عمل قرار داده به کار می گیرد. خداوند راجع به ملک الموت می گوید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بگو ای پیغمبر، شما را قبض روح می کند آن فرشته مرگی که بر شما گماشته شده است. سپس می فرماید حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون، تا زمانی که مرگ به سوی یکی از شما درآید او را فرشتگان ما قبض روح می کنند و ابداً آنان در این امر کوتاهی نمی نمایند. و آیه الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، آن کسی که در سینه های مردم وسوسه می کند از طائفه جنیان و از طائفه انسیان، دلالت دارد بر آن که در میان سپاهیان او اختلافی است از جهت آن که بعضی از نوع جن می باشند و بعضی از نوع انس. و آیه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو، آیا شما او را و ذریه او را برای خودتان اولیا و صاحب اختیارانی اتخاذ نموده اید و مرا بر کنار گذاشته اید در حالی که ایشان دشمنان شما هستند، دلالت دارد بر آنکه ابلیس دارای اولاد و ذریه است که از یاران و لشکریان او هستند، ولیکن قرآن کیفیت نشو و نمای ذریه او را از او که به چه نحو صورت میپذیرد بیان نکرده است. همچنان که در آنجا نوعی دیگر از اختلاف وجود دارد که دلالت بر آن دارد قول خدا و اجلب علیهم به خیلک و رجلک و آنان را در پره و حیطه خود بگیر و بر آنان بتاز با سوار نظام و پیاده نظامت. در آیه‌ای که ذکر آن اینک گذشت و آن اختلاف عبارت است از جهت شدت و ضعف و از جهت سرعت عمل و کندی آن، زیرا جهت فارق میان سوار نظام و پیاده نظام عبارت است از سرعت در لحوق و رساندن خود را به طرف و عدم سرعت. و باز در آنجا نوعی دیگر از اختلاف در عمل وجود دارد و آن عبارت است از عملی که برای انجام دادن آن اجتماع می کنند و یا به طور انفراد به جای می آورند، به طوری که قول خدای تعالی ایزن بران دلالت دارد و قول رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون و بگو ای پروردگار من به تو پناه می برم از خطورات شیاطین که بر قلبم وارد می کنند و پناه می برم به تو از آن که در نزد من حضور یابند. و شاید کلام خدای تعالی هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن اسیم یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، آیا من شما را آگاه بکنم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟ نازل می شوند بر هر شخص دروغ پرداز گناهکار، آنها که گوشهای خود را فرا می دهند تا سخنان شما را بگیرند بلیکن با باطلشان در می آمیزند، چرا که اکثر آنان دروغ گویانند از همین باب بوده باشد. بنابر آنچه تا به حال گفته شد، ملخص بحث آن شد که ابلیس لعنه الله موجودی است مخلوق صاحب شعور و اراده که به سوی شر فرا می‌خواند و به سمت معصیت می‌کشاند. سابقاً در مرتبه مشترکی با ملائکه وجود داشت و از ایشان متمیز و جدا نبود مگر پس از خلقت انسان، و در آن هنگام جدا شد و در جانب شر و فساد افکنده گشت و انحراف انسان از صراط مستقیم و میل او به جانب شقاوت و زلال و وقوع وی در معصیت و باطل به گونه ای از استناد به دو مستند می گردد. همچنان که ملک موجودی است مخلوق دارای ادراک و اراده که اهتداء انسان به غایت سعادت و منزل کمال و قرب به نوعی از استناد به سوی او مستند می گردد. و دانسته شد که ابلیس دارای اعوانی است از جن و انس و ذریه که از جهت نوع دارای اختلاف هستند و به امر او در هر چرا که او بخواهد جریان یافته و تصرف می کنند در جمیع آنچه را که مرتبط است به انسان از دنیا و آنچه در دنیا وجود دارد و تصرف آنان به گونه نشان دادن باطل است در صورت حق و زینت دادن قبیح است در صورت زیبا و نیکو، و تصرف آنها عبارت است از تصرف در دل و اندیشه و افکار انسان و در بدن او و در سایر شؤون حیات دنیوی او از اموال و فرزندان و غیر ذالک، با تصرفات گوناگون و مختلفت النوع، چه از جهت اجتماع و انفراد و چه از جهت تندی و کندی، چه از جهت بلاواسطه بودن یا با واسطه بودن، و واسطه هم چه بسا خیر است یا شر، طاعت است یا معصیت. و انسان در هیچ کدام از این تصرفات مشعر نمی باشد، نه به خود آنها و نه به اعمالشان، بلکه مشعر نیست مگر به خودش، چشمش دوخته نمی گردد مگر به کردار خودش. لذا نه افعالشان مزاحمتی با افعال انسان دارد و نه ذواتشان و حقایقشان در عرض وجود انسان موجودیتی دارد، مگر آنکه خداوند سبحانه ما را خبر داده است که ابلیس از جن بوده است و جنیان مخلوق از آتش هستند و گویا اول وجود او و آخرش مختلف بوده است. بحث عقلی و قرآنی مختلط. در تفسیر روح المعانی گوید شهرستانی نقل کرده است از شارح اناجیل اربعه صورت مناظره‌ای را که میان ملائکه و میان ابلیس پس از حادثه امر به سجده و تخلف او به وقوع پیوست. و آن مناظره در تورات است و صورت مناظره این طور است. ابلیس لعین به ملائکه گفت من قبول دارم که من دارای خدایی می باشم که او آفریننده و به وجود آورنده من است، ولیکن من بر طریق اشکال بر حکم وی چند سؤال دارم. اول، حکمت در آفرینش چه بود، به خصوص که خدا عالم بود که شخص کافر در وقت آفرینش او مستوجب چیزی نیست مگر آتش؟ دوم، فائده در تکلیف کردن او چه بوده است، با وجود آن که از آن نفعی و ضرری به او باز نمی گردد و هر چیزی که به مکلفین عائد می شود او قادر است که آن را برای ایشان تحصیل کند بدون وساطت تکلیف؟ سوم، فرض کن او مرا مکلف به معرفت و طاعتش کرده است، به چه سبب مرا تکلیف بر سجده به آدم نمود؟ چهارم، هنگامی که من معصیت او را کردم در ترک سجده چرا مرا لعنت کرد و عذاب مرا لازم دانست، با وجودی که در این لعنت نه برای او و نه برای غیر او فایده نیست، اما برای من در آن عظیمترین ضرر است؟ پنجم، چون او این کار را کرد به چه سبب مرا بر اولادش مسلط گردانید و به من تمکن داد در اغوا و اذلال آنان؟ ششم، هنگامی که من از وی برای مدتی طولانی مهلت طلبیدم به چه سبب مرا مهلت بخشید، با آنکه معلوم است که جهان اگر از شر خالی بود بسی بهتر بود؟ شارح اناجیل گوید خدای تعالی از سرادق و حجابهای عظمت و کبریایی خود به دو وحی فرستاد یا ابلیس انت ما عرفتنی ولو عرفتنی لعلمت انه لا اعتراض علی فی شیء من افعالی فانی انا الله لا اله الا انا لا اسأل اما افعل. انتها. ای ابلیس، تو مرا نشناخته ای و اگر مرا شناخته بودی دانسته بودی که اعتراضی بر هیچ یک از کارهای من نمیتواند باشد، زیرا حقا و حقیقتا من الله هستم که معبودی جز من وجود ندارد و کسی را توان آن نمی باشد که مرا در کارهایم مورد بازپرسی و سؤال قرار دهد. تمام شد داستان شارح انجیل. در اینجا آلوسی می گوید امام رازی گفته است اگر جمیع مخلوقات خدا از اولین و آخرین اجتماع کنند و به حسن و قبح عقلی معتقد باشند، گریزی و مفری از این شبهات ندارند و همگی این شبهات لازم و ثابت است. سپس آلوسی گوید و بسیار برای من شگفت‌انگیز است آنچرا که حکایت شده است که سیف الدولت ابن همدان روزی بر اصحابش وارد شد و گفت من یک بیت سروده‌ام و باور ندارم احدی را توان آن باشد که دومی آن را بسراید مگر ابو فراس، و ابو فراس در آنجا نشسته بود. به سیف الدوله گفتند آن بیت چیست؟ گفت این سخنم: لکه جسمی تعلهو فدمی لا تطلهو. جسم من از برای توست ای خداوند که پیوسته دم به دم بران کتک میزنی، پس به چه علت خون مرا هدر نکرده ای و آن را نریخته ای؟ ابو فراس فوراً مبادرت نموده گفت قال ان کنت مالکن فلیل امر کلهو. خدا جواب داد که اگر من مالک تو می باشم، تمام این امور از ضرب متتابع جسم و ریختن خون تو ملک تلق من است و من صاحب اختیار در همه آنها هستم. تمام شد قول آلوسی در تفسیر. حضرت استادون العلامه فرمودند من میگویم آن بیان و تفصیلی را که ما در نخستین کلام سابق خود ذکر کردیم صلاحیت دارد برای دفع تمامی این شبهه های ششگانه و به خوبی از عهده پاسخ آنها برمی آید بدون آن که نیازی باشد به گرد آمدن پیشینیان و پسینیان از خلائق و آنگاه هم بر حسب مدعای امام رازی اجتماعشان بیهوده و بیفائده گردد. بنابراین مطلب از آن قرار نیست که او پنداشته است و برای توضیح آن میگوییم در اینجا حضرت علامه شروع میفرمایند به جواب تفصیلی از این شش شبهه و در صفحات عدیده‌ای که بالغ بر 14 صفحه میشود چنان مطالب رزین و وزین را افاده میکنند که روح هر مطالعه کننده‌ای را شاد و در بحری از عظمت و افقی از نور و بهجت فرو میبرند و اگر خوف از اطاله سخن نبود ما جمیع آن را در اینجا نقل مینمودیم. این تعالیم تورات است که خدا را مقهور و مغلوب منطق شیطان معرفی میکند، بدین طریق که چون شیطان با این شش شبهه وارد مسئله و اشکال به خدا میشود خدا پاسخی ندارد مگر چماغ انانیت که بر سر شیطان بکوبد. اما در منطق قرآن که ملاحظه نمودیم و حضرت علامه با آن بیان فصیح و لسان منطق و سخنور و مستدل و برهانی خود ذکر نمودند چنان یافتیم که چقدر آنان از غافل دور هستند و دستگاه آفرینش و انسان و شیطان را بازیچه ای تصور نمودند، مانند صحنه خیمه شب بازی هایی که بعضی انجام می دهند. شبهات ابلیسیه نه تنها شارح انجیل را گیج نموده، بلکه همانطور که دیدیم امام فخر رازی و آلوسی و سیف ابن همدان و شاعرش ابو فراس را به دنبال خود یدک کشیده و در بحر شبهه فرو برده است و به طور کلی هر کس از این شبهات خلاص نشود و گرفتار آنها یا بعضی از آنها باشد به همان قدر در درون خود نیاز به هدایت دارد تا اسلام واقعی دور از هر گونه شبهه توحیدیه برای وی منکشف گردد. تورات در قضیه ابلیس و گول زدن او آدم بلبشر را در بهشت کاملا برعکس قرآن بیان می کند. تورات صریحاً اعتراف دارد که خوردن از شجره منهیه بر ضرر آدم نبود بلکه بر نفع او بود و خداوند اراده کرده بود آدم را در حاله از جهل نگه دارد. شیطان متوجه شد و با ارائه طریق خود آدم را بیدار کرد و به علم و معرفت رسانید و خداوند مخالف علم و معرفت آدم بود و شیطان موافق و لحاظا راه حیله و مکر خدا را عیاذا بالله شیطان فهمید و به آدم نشان داد و آدم چون از شیطان اطاعت کرد و برخلاف نهی خدا رفتار نمود چشمان بصیرتش گشوده گشت. پس شیطان طرفدار علم و معرفت و بینایی است و خداوند طرفدار جهل و نادانی و کوری.